بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن به اینجا منتهی شد که استاد بزرگوار حضرت امام تجویز میکنند دو امر ارضی را، امرین ارضیین، اصلا معتقدن نیازی به ترتب نیست. ما اگر بخواهیم امر داشته باشیم، هم امر ازاله هم امر صلاتی، لازم نیست سراغ ترتب بریم، بلکه میتونیم هر دو امر را در عرض هم حفظ کنیم. عرض هم برای این مطلب مقدمات ششگانه و هفتگانه فرمودن. اونی که مهم است دو مقدمه را باید بررسی کنیم، یکی این خطابات قانونی، یکی دیگر هم فرمود هیچ امری متعرض در واقع این دو مقدمه یکی قرار میدیم، هم خطابات قانونی و هر امری متعرض حال تزاحم نیست. یکی هم مقدمه ای که فرمودن احکام شرعیه مقید به قدرت نیست، ولی در این حال عبد می تواند روز قیامت عذر تراشی کند. برگردیم به اون دو مقدمه اول، یکی خطابات قانونی، یکی دیگر هم هر امری متعرض حالت تزاحم نیست. سه تا نظر داریم. اولا عرض می کنیم که اهمال در مقام اثبات ممکنه، یک دلیلی در مقام اثبات مهمل باشد، یعنی متعرض حالات مختلف مکلف نباشد. مراد من از اهمال اینه که دلیل متعرض حالات مختلف مکلف نباشد در عالم اثبات، اما در عالم ثبوت اهمال ممکن نیست. تعبیر را تکرار میکنیم، در مقام اثبات اهمال ممکنه، یعنی دلیل در مقام اثبات متعرض حالات مختلف مکلف نباشد، اما در مقام ثبوت که اراده مولاست، در اونجا اهمال معنی ندارد. بنابراین عرض میکنیم این مولای عالم و مولای حکیم گاهی به این مسئله ملتفت میشود، ممکن است روزی صلات مزاحم با ازاله باشد، ازاله هم مزاحم صلات باشد، به این توجه میکند ثبوتن. آیا موقعی که ثبوتن توجه کرد و این دوتا را کنار هم دید، آیا هر دو را میخواد؟ میشود طلب الجمع بین الضدین. یکی را میخواد، اینکه ایشون نمیپذیرند، بعد ما میگیم حتما یکی را میخواد ولی ایشون نمیپذیره. خلاصه این اشکالی بود که در درس من خدمتشون عرض کردم، در تهذیب الاصولم این اشکال به صورت این قلط آمده. قلطی که نوشتن اون قلط به خط مبارک ایشانه، قلط قلم ایشان و خط ایشانه، ولی در این حال ما را قانع نمی کنه. میگیم باید فرق بگذاریم بین عالم اثبات و بین عالم ثبوت. اثباتاً بله احمال هست. مولا هرگز لازم نیست که همه حالات مکلف را بررسی کند، اما ثبوتاً این مولا مولای بچه نیست، حکیم است و عاقل است و دانا و توانا. گاهی فکرش به این میرسد، این که من گفتم ازل النجاسه و گفتم سله، ممکنه اینها روزی با هم چی جمع بشون، هر دو را میخواد. این طلب جمع بین الضدین، یکی را میخواد، این خلف فرضه، فرضه که ایشون بخواد امران ارزیان را درست کند و بگد احتیاج به ترتب نداریم فوق ترتب را. و ثانیاً ما باید فرق بگذاریم بین اطلاق لحاظی و بین اطلاق ذاتی. آقای پاکستانی بگد من تا حال نشنیدم اطلاق لحاظی و اطلاق ذاتی. البته دروغ در محضر ها، در محضرش داریم دروغ میگیم، ایشون اشکال نمی کنیم. باید فرق بگذاریم بین اطلاق ذاتی و بین اطلاق لحاظی. اطلاق لحاظی این است که مولا بنشیند سواءن سواءن بگرد، به تعبیر حضرت امام تسویه بگرد سل سواءن کان مخترنن بالازاله اولا، اعتق رقبتن سواءن اکانت مؤمنتن ام فاسقتن. این اطلاق لحاظیه. یه اطلاق ذاتی داریم که طبیعت خواه ناخواه در همه جا نفوذ میکنه، شما بخواهید یا نخواهید طبیعت ما به تمام افراد صدق میکند. عرض میکنیم این که جناب عالی فرمودید اطلاق این است که ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع صحیحه، ولی این اطلاق لحاظیه. در اطلاق لحاظی مولا لازم نیست که تمام حالات را تصور کنه، اما گاهی کلمه اطلاق ذاتی دارد. اطلاق ذاتی یعنی چه؟ شما یه مسئله میگید آش کشک خالته، بخوره پاته نخوره پاته. اطلاق ذاتی خود شی بخواهی یا نخواهی همه افراد را در بر میگیرد. سلل دلوک شمس خواه نخواه صورت اجتماع معل ازاله را میگیره، ولو مولا لحاظ نکرده، اما این مانند آب نفوذ میکند در تمام افراد. گفت سله انددلو که شمس، این نفوذ میکند حتی اون حالتی که با غرق بچه مزاحم باشه، با ازاله مزاحم باشه. باز سؤال میکنیم آیا در این اطلاق ذاتی هر دو هست؟ یلزم لبا را باز کن، یلزم طلب الجمع بین الضدین. اگر بگید نه یکی هست، این خلف فرضه. نگید اشکال دومتون عین اشکال اول شد، نتیجه یکیه، اما از دو راه وارد شدیم. در اشکال اول از راه این که احمال اثباتن ممکنه اما ثبوتن ممکن نیست. مولا خواه ناخواه متوجه می شود که گاهی صلات با ازاله جمع میشه. آیا در اینجا هر دو را می خواد؟ طلب الجمع بین الضدین، یکی را می خواد، خلف فرضه. در بیان دوم نیمدیم از راه اثبات و ثبوت، از راه اطلاق لحاظی و ذاتی. میگیم بله در اطلاق لحاظی لازم نیست که مولا عینک را بزند تمام افراد را ببیند، اما اطلاق ذاتی در اختیار مولا نیست. این کلمه صلات مانند آب تمام افراد را در بر میگیرد، از این نجاسه هم تمام افراد در نظر میگیرد، و من الافراد اجتماعهما، هر دو جمع بشن. سوال میکنیم که آیا هر دو را میخواد؟ این همان طلب الجمع بین الزبده، یکی را میخواد. خلف فرضه شما به ترتب اعتنا نمی کنی، میگه من ترتب نمیخوام، فوق ترتب. و ثالثاً استدلالی که ایشون فرمودن، گفتن انحلال درست نیست. چرا؟ اگر در قضایای انشائیه قائل به انحلال باشیم، باید در قضایای خبریه هم قائل به انحلال باشیم. که اگر یک نفر گفت النار باردتون، باید میلیون ها دروغ گفته باشد. عرض میکنیم که ملازمه نیست بین انحلال و تعدد کذب، ملازمه نیست بین انحلال و تعدد کذب. چرا؟ کذب قائم با لسانه، باید با زبان بگن، انحلال که زبان نیست. ممکنه ما قائل به انحلال باشیم، بگیم النار حارتان، این منحل می شود به تعداد آتش ها، اما دروغ یکیه. چرا؟ چون دروغ احتیاج به لسان دارد، زبان دارد، صوت دارد. این آدم از نظر صوت و زبان یکی را دارد، بنابراین این قول به انحلال ملازم با تعدد کذب نیست. پس این برهانی هم که ایشون آوردن، این برهان دارساست. تا اینجا با سه نظر راجع به مقدمتین ایشان. کدوم مقدمتین؟ یکی فرق بگذاریم بین خطابات قانونی و شخصی، و مقدمه دیگر که گفت دلیل متعرض حال ابتلا و حال عرض کنم خدمتون که تماسش با افراد دیگر نیست. یه مقدمه دیگری هم داشتن، اون کدومه؟ گفت تمام احکام ما مطلقه، مقید به قدرت نیست، لا عقلا و لا شرعا. اما شرعا خب مقید نیست مطلقه، اقم الصلاة لدلوک الشمس، نگفته اذا کنت قادرا. عقلا هم مقید نیست، مهم اینه، چون عقل کوتاه‌تر از آن است که در دلیل شرع چه کند؟ تصرف کند. یلاح از علیه، این اشکال چهارمه ولی نسبت به این مقدمه. اون این است که فرق است بین این که عقل متصرف باشد و بین این که کاشف باشد. اگر عقل متصرف باشد، فضولی کند، برد به مقام ربوبی در دلیل شر تصرف کند، شهریش را قطع میکنند. میگن چه مناسبت دارد که تو عقل پایین هستی، رفته آدم بالا دلیل عقل را، دلیل شر را مقید کردی. اما اگر نه، عقل بگد من متصرف نیستم، من کاشفم، خدا را خوندم، این خدا میدونم حکیمه، عادله، با توجه به این دو صفت کشف میکنم که تمام احکام او مقید به قدرته، و الا اگر مقید به قدرت نباشد لازمش این است که نه عادل باشد نه حکیم. بنابراین ادله شرعیه حتما مقید به قدرته، اما عقل حاکم نیست. عقل کاشفه. چطور کاشفه؟ صفات خدا را بررسی میکنند که این عادل است و حکیم، از این صفات پی میبرد بر این که خدا تمام تکالیفش مقید به قدرته، ولو در لفظ نیست اما لبن مقیده. در اینجا عرض کنم خدمتتون که بعضی از افرادی که دور از مسائل عقلی و کلامی هستند، به خوندن کلام و مسائل عقلی ایراد بکنن. یه موقع ما اسوار میگفتیم سالهای قبل، یه نفر میامد درس ما، جز شاگردان خوب ما بود، گفت آقا آمدم اینجا. پدر زرم گفت کجا میری؟ گفتم میریم درس اسفار. گفت عجب، میری تکلیف خدا را مشخص کنی. خیال بکنن که مسائل عقلی تکلیف خدا را مشخص کردنه. نعوذ بالله یک بنده و برده بتونن تکلیف خدا را مشخص کنن. نخیر، عقل کشف میکند احکام مولا و قیود مولا را. عقل، خدا به انسان این عقل را داده هم خدا را بشناسد و هم صفات او را بشناسد. از راه شناخت صفات او میگد حتما باید احکام شرع مقید به قدرت باشه. مثلا بگیم یجب علی الله تبارک و تعالی اللطف، این ظاهرش زننده عین تراب و رب الارباب. من بگم یجب علی الله اللطف، اگر یجب حاکم باشد این غلطه، اما اگر یجب کاشف باشد، با مطالعه صفات خدا کشف میکنم که باید خدا لطف کند. لطف یعنی چه؟ بندگانش را به راه سعادت هدایت کند. و منها بعث الانبیاء والاولیاء، بعث انبیاء واجب علی الله. چرا؟ چون لطف بر خدا واجبه. واجب یعنی چه؟ یعنی کشف میکنم، چون حکیم است، بشر را لغو خلق نکرده، برای یک غرضی خلق کرده و بشر به اون غرض نمیرسد الا از طریق وحی الهی. میگم یجب علی الله چی؟ بعث الانبیاء. تا اینجا این چهار اشکال هست. البته استاد بزرگوار لقاء الله رفته، لعل اگر در مقام حیات بود همه اشکالات ما را جواب میداد، اما فعلا این اشکال ها در نظر ما هست. ایراد به یک مطلب نشانه این است که اون مطلب، مطلب مهمی است که مورد بررسی قرار گرفته. همیشه آقایان کوشش کنن عظمت استاد سر جای خودش، اما عظمت استاد مانع از تفکر و تعقل نباشه. مرحوم بروجردی کرارن میگفت عظمت افراد جلو بینش شما را نگیره. بینش یه مسئله است، عظمت هم سر جای خوده. ما به تمام تکالیف عمل کردیم، ترتب ادله ممتنعین دوتا گفتیم، ادله مجوزین چهار تا گفتیم، ثمرات را گفتیم. بعدن آمدیم سراغ بیان حضرت امام که میخواد امران ارزگان درست کند، اینم عرض کردیم. اما یه تکلیف بر شما باقی ماند، اون مطالعه بیان مرحوم محقق نائینی نسبت به ترتب. دیگه من بگم شما خسته میشه دیگه، در ترتب مقدار کافی هست، اون بیان را خودتون ببینید. الفصل چندم خواهد بود؟ بله، الفصل السادس فی جواز الامر، الفصل السادس فی جواز الامر مع العلم به انتفاع شرطه، فی جواز الامر مع العلم به انتفاع شرطه. با اینکه کفای اصاره نویس است، ولی در اینجا آمده است در این ضمیر بحث میکرد که این شرطهی به کجا برمیگرده. فی جواز الامر مع العلم به انتفاع شرطه، دو تا معنا ذکر کرده و حال اینکه سه تا معنا دارد، یکی از قلمش افتاده، سه تا احتمال در این ضمیر هست. حالا یکی را ما امروز بگیم، دو تا باشد برای شنبه انشاءالله. اول بگیم ضمیر شرطه برمیگردد به امر، فی جواز الامر بالشیء مع العلم به انتفاع شرط الامر در مقابل شرط المأمور به، که معنی دومه. آیا مولا میتوند امر کند به چیزی که شرط امر موجود نیست؟ امر کند اما شرط امر نباشه. شرط امر کدومه؟ در مولا شرط امر این است که تصور کند، تصدیق به فائده کند، شوق مؤکد پیدا کند، امر کنه. این شرط امر در مولا است. شرط امر در مأمور چیه؟ عرض کنم مأمور هم انسان باشد، عاقل باشد، بالغ باشد و قادر باشه. شرط امر اینه. اگر کسی بخواد امر کند، یک شرایطی در آمر لازمه، یک شرایطی در مأمور. آیا مولا میتوند چنین شرطی کند، چنین امری کند؟ و حال اینکه شرط امر نه در خودش هست و نه در طرف هست و نه در مکلف. مکلف یا دیوانه است یا عقل ندارد و یا اینکه قدرت نداره. آیا میتوند یا نه؟ اگر این باشد، این مسئله اون که در جوی می رود آب است، معلومه که جایز نیست. چرا؟ چون ما تکلیف به محال را جایز نمی دونیم، تکلیف به ما لایتاق را جایز نمی دونیم. محال است که مولا تکلیف کند به ما لایتاق. بی ما لایتاق مثل که مأمور قادر نباشد یا در خودش اراده نباشد، وقتی خودش اراده ندارد. البته این برخلاف اشاعره هست. اشاعره معتقدن تکلیف به ما لایتاق جایزه، تکلیف به غیر مقدور جایزه، در کتاباشون هست. روزی من در مغرب بودم، مغرب عرض کردم که جمعی بود و علماشون بود و یکی از اونها گفتن در کلام خیلی مبرزه، در کلام اشعری. گفتم شما چگونه تکلیف به محال را تجویز میکنید؟ اصلا اراده جدی از شما متمشی میشه؟ گفتم اگر فرض کنید یه بچه هست و دو ساله، شما به او امر کنید که با یک زنی نزدیکی کند، آیا جدن میتونه امر کنی؟ و حال اینکه این بچه دو ساله کوچکترین قدرتی نداریم. ما هرچی اینور کردیم اونور کردیم، یک جواب سالمی از این آقا نشنیدیم. اصولا ممکن نیست، یعنی اراده جدی از انسان عرض کنم منعقد نمی شود اگر خودش جدا نخواهد یا در مکلف قصوری باشد. اصولا ممکن نیست. آیا این امکان که میگیم نیست امکان وقوعیه یا امکان ذاتیه؟ این که میگیم لا یمکن امکان ذاتیه یا امکان وقوعیه؟ امکان ذاتی نیست، ذاتا ممکنه. توجه کردی؟ ممکنه یک آدمی که عرض کنم خدمتتون که لج بازی کند به یک آدم اعما دستور بدهد خواندن را، یا به یک آدم عاجز دستور بدهد کار کردن را. ذاتن ممکنه. عرض کنم خدمتتون که بهترین دلیلی که اشاعره این را تجویز میکنن ذاتن ممکنه، اما وقوعن ممکن نیست. امکان وقوعی آقایانی که کم و بیش معقول خوندن الامکان علا اقسام، امکان ذاتی یعنی وجود عدم نسبت به ماهیت یکسان باشه، امکان وقوعی یعنی لا یترتب علیه مفسدتون. زاما به امکان الوقوعی دعی حاجی میگه امکان وقوعی اون است که بران مفسده ای مترتب نباشد. نه، این مورد امکان وقوعی ندارد. یترتب علیه مفسده، مفسده این است که طرف نمیتوند انجام بدهد. پس اگر مقصود این باشد جواز الامر بشی مع العلم به انتفاع شرط شرط الامر، شرط امرم چه در آمر و چه در مأمور، اشاعره میگن جایزه، ما میگیم جایز نیست. نه اینکه امکان ذاتی ندارد، نه امکان وقوعی ندارد. امکان وقوعی چیزیست که لا یترتب علیه فسادون، اینجا یترتب علیه فسادون. خب تا اینجا این بحث را آوردیم. دو معنی دیگر دارد آقایان کفایه را ببینید، یکی را متعرض شده دیگری را متعرض نشده. انشاءالله شنبه میخونیم. برگردیم به اون بحثی که چهارشنبه قبلی داشتیم در معنی توکل. عرض کنم توکل را بسیاری از که عرض کنم اخلاق نویسان به گونه تفسیر میکنن که همه فعالیت ها را بر دوش خدا میخوان بگذارن. عرض کردم چیز جناب غزالی میگه که کلمیت بین یده غسال، همینطوری که میت نسبت به غسال هیچ حرکتی ندارد، ما هم نسبت به خدا این حالت را پیدا کنیم. کلمیت بین یده غسال، این صحیح نیست. عرض کنم وکل یوکل و توکیلن حق با شماست. اگر گفتیم وکل یوکل و توکیلن فلانه خانه را چه کردی؟ وکیل گرفتم بفروشه، خودم میرم کنار دفترچه را دستش میدم، اون میرود همه کارها را انجام میدهد. وکل یوکل و توکیلن یا وکیلن، ولی ما نهلوی وکل یو وکل توکیلن نیست. ما نهلوی توکل یتوکل و توکلن. در اینجا من وکالت را میپذیرم، من وکیل میشم، وکیل خودم. توکل یعنی خود توکلت علی الله، ای جعلت نفسی وکیلن اما معتمدن علی الله. وکیل چه کار میکنه؟ وکیل فعالیت میکنه. من هم باید در زندگی فعالیت کنم. تمام اشتباهات این است که نرفتن این کلمه را از نظر ادبی به دست بیارن که آیا از باب وکل یوکل توکیلنه یا از باب توکل یا توکل و توکرن. توکرن یعنی اخست و نفسی وکیلن خودم کار کنم. البته توکل تو علی الله تعالی با توجه با اعتماد به خدا خودم پیش ببرم. این که گاهی بعضی از مستشرقین، بعضی از کسانی که از دور دست براتشن میگن اسلام تنبل پروره، چرا؟ چون در اخلاقش توکل دارد. توکل عرض کنم تنبل پروره و علت عقب ماندگی مسلمانان همین مسئله توکل است و صبر. در هر دو اشتباه کردن. اولا توکل به اون معنا نیست، جعل خدا وکیلا، نه البته خدا وکیل هست، دعوال وکیل، ولی جا دارد در این مورد من خودم وکیل خودم هستم. توکل تو یعنی ای جعل تو نفسی وکیلا معتمدن علی الله تعالی. بنابراین تنبل پرور نیست بلکه فعال پرور است. و لذا در قرآن ببینید هر کجا توکل آمده است، در جنگ یا در کارهای انبیا و اولیاست. انبیا که میخوان مردم را هدایت کنن اونجا میگن توکلنا علی الله. در تمام موارد توکل فعالیت انبیا و اولیاست در مقابل دشمنان. و اما اینکه صبر را هم بر این عطف میکنن، میگن اسلام تنبل پروره، چرا؟ چون دعوت به صبر کرده. صبر یعنی چه؟ یعنی بشین تو سرت بزنم. میگن این تنبل پروره، بلکه کلمات بدتری میگن. این در حقیقت طرفدار ظالم است که مظلوم بنشیند تو سرش بزنند. آقا معنی صبر به این معنا نیست که میشین تو سرت بزنن. صبر به معنای استقامت. ولذا عرض کن یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. کسانی که در مرابطه هستند، مرابطه کیا هستند؟ اونا که مرزبانانن. مرزبانان کارشون مشکله. یه مرتبه میگن دست جمعی را به مسلسل میبندن، خیلی کار مشکل. در اونجا میگن یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، هم خود با استقامت باشید و هم دیگران را به استقامت دعوت کنید. فکم فرق این که صبر را به معنی تو سری خوردن معنا کنیم و بین این که صبر را استقامت بگیریم. در تمام آیات قرآن صبر استقامت، یعنی چه؟ بردباری، شکیبایی، استسهال المشاق. باشمم زین عربی معنی چه شد؟ استسهال المشاق. مشکلات را آسان بشماریم، به جنگ مشکلات بریم تا مشکلات بر ما پیروز نباشد. ولذا در سوره مبارکه والعصر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، استقامت در مقابل حق در راه حق. غالبا این مفاهیم قرآن برای بیگانگان جا نیفتاده. چرا؟ با عینک ملون بر اینها نگاه میکنن، با دیده انتقاد نگاه میکنن، توکل را اونجور میفهمن که کارها را به خدا واگذار کن، خودت هیچ کار نکن. در تفاسیر هست و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب در سوره مبارکه طلاق. اصحاب پیغمبر برخی رفتن در خانه ها نشستن، درها را بستن. چرا؟ گفتن خدا دیگه ضامن شده دیگه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اون سوراخ قضای ما را خواهد فرستاد. پیغمبر امر کرد همه اینها را از خانه بیرون کنن. معنی و من یتق الله یجعل له مخرجا یعنی تقوا سبب می شود که خدا از مجرای حلال به این برساند. خیال می کردن که اگر حرام خور نباشیم ثروتمند نمی شیم. می گد نه، تقوا داشته باشید، تقوا سبب می شود که خدا راهی زیر پای شما بگذارد. در تاریخ علی شنیدم، اینه با چشمم ندیدم، که امیر مؤمنان آمد مسجد کوفه، جمعی را دید که نشستند و گفت اینا کیا هستند؟ یک لقبی برای اونها گفتند، رجال الغیب. گفت رجال الغیب یعنی چه؟ اونجا نشستن، کسی چیز به اینها داد میخورن، نداد سب میکنن. فرمود سگهای کوفه هم همینه، کسی چیز بهش داد میخوره، نشد سب میکنن. عرض کردم شلاغش کسی دو همه را از مسجد بیرون کرد که این اسلام نیست. اسلام اسلام کار. آقایان انشاءالله که میخوان مجتهد بشن، مقام معظم رهبری چه فرمود؟ حوزه علمیه قم کیانش با فقاهت. فقه خیلی درجه بالاست. فقه توکل بر خدا کنید فقیه میشید. یعنی چه؟ یعنی شب روز تکالیفی که استاد برای شما معین میکند دنبالش برید، اعتماد بر خدا کنید، خدا شما را به این مقام عالی میرساند. کدام مقام عالی؟ شیخ انصاری در کتاب رسائل در مبحث انسداد این جمله را دارد، می نویسی؟ رزقنا الله الاجتهاد. شیخ میگه رزقنا الله الاجتهاد فانه اشق من طول الجهاد. اجتهاد سخت‌تر. شیخ انصاری میگه رزقنا الله الاجتهاد، دیگه تکلیف حقیر روشن. ولی در این حال ما امیدواریم خدا ما را به این مقام فقاهت برساند ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله.